الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحثی که داشتیم هفته گذشته راجع به حجیت خبر واحد در مصادیق موضوعات احکام شرعی در باب قضا و غیر قضا و آنچه که ما رسیدیم دوستان این بود که خبر واحد ثقه البته در باب قضا به انضمام قسم، در غیر قضا خیر قسم هم لازم نداره، میتونه معتبر باشه. مشکل ما روایت عبدالله ابن ابی یعفور بود که از عدالت تفسیر خاصی ارائه میداد که با ثقه عام و خاص منوج بود. دیدید در یک جلسه تقریبا کامل به این بحث پرداختیم که از این روایت به نظر ما عدالتی که مورد نظر شارع در همه جا هست به دست نمیاد. شما نمیتونید عدالت شرعی رو با این همه کارایی به دست یک روایت بسپارید که از انسجام کافی برخوردار نیست و مشکلی که داره همینه که پاسخگوی موارد نیاز نیست. یادتون باشه من یکی دو ماه قبل بود به یک نکته اشاره کردم تحت عنوان نقد داخلی احادیث که عرض کردم این پدیده باید در اصول ما و فقه ما مورد نظر علما واقع بشه. الان اختیار بحث دست ناعالمان. خلاصه در ایران ما خوب خیلی مطرح نیست ولی در جهان عرب به شدت مطرحه که ما بیایم احادیث رو نقد داخلی بکنیم. یعنی وقتی سند تمام شد، دلالت هم تمام شد، جهت دلالت هم، حالا اهل سنت چیزی به نام جهت دلالت ندارن ولی خب ما داریم. یک بحثم اینه که یک حدیث رو بیان نقد داخلیش بکنیم، ببینیم که تا چقدر با موازین و سنجه‌های قابل قبول مطابقت داره. این بحث دوستان چون متاسفانه بزرگان ما چندان به استقبالش نرفتن، دیگران دارن بحث و مدیریت میکنن. ما باید باورمون بیاد که اگر برخی بحثا رو مدیریت نکنیم دیگران اداره میکنن، دیگرانی که خب معلومه دیگه اون تخصص کافی رو ندارن و اون تعهد کافی رو. ببینید الان یک نمونش همینه. اگر واقعا ما به این نکته برسیم که عدالت در طلاق، که البته رسیدیم اینا دیگه ادله مسلمه، عدالت در امام جماعت، عدالت در شاهد، عدالت در تزکیه، عدالت در موضوعات کارشناسی، اگر لازمه که تقریبا همه اینها جزء مسلمات فقهه. شما کسی رو سراغ دارید بگه در شاهد عدالت شرط نیست، کسی رو داریم بگیم در طلاق حضور عادل لازم نیست، شاهد لازم نیست عادل باشه، کارشناس لازم نیست عادل باشه، خب بر فرضم بگه باطله به خاطر اون احادیثی که قبلا داشتیم. از اون طرف بیم عدالت رو به این جوری که روایت ابن ابی یعفور میگه تفسیر کنیم، این دوتا به هم نمیخوره، یعنی این عرضه با این تقاضا هیچ تناسب نداره. اینو میگن نقد داخلی، که همین راهی بشه که ما این حدیث رو یا کنار بگذاریم، و این اول باری نیست که کسی یک حدیث صحیح رو به خاطر یک مشکل کنار میذاره، یا بگیم مثلا این تفسیر حد اکثری از عدالته، وگرنه عدالت به این معنا که کف البطن و رجل و ید و لسان، بعدم میگه و تعرف و یا یعرف و بجتناب الکبائر، این یه تفسیر حد اکثری از عدالت باشه. نکته ای که دوستان یه کمی خیال ما رو راحت میکنه، ما با این که خب میگیم هرچی منطق اقتضا کنه باید گفت، ولی تلاش ما اینه که مخالفت با مشهور نشه و شاید حس کرده باشید. ببینید اون اینه که ما تفسیری که از عدالت در کلمات گذشتگان داریم، شما یک فرصتی بگذارید دوستان، شاید هم گذاشته باشید در این چند روز، یه مقداری پیشینه تفسیر عدالت رو ببینید، به اصطلاح تبارشناسی کنید از کجا پیدا شده و چه تفسیرهایی از تفسیر میخواد نگاه کنید، کتاب فقهی رو نگاه کنید. خیلی از مفسرین دوستان وقتی به آیه و اشهد و ذوی عدل منکم میرسن میگن عدل یعنی الاسلام، چی شد؟ یا شیخ طوسی و دیگران وقتی به عدالت میرسن میگن الاسلام یا حسن و ظاهر یا فلان و فلان. البته مثل شیخ طوسی میشه تو بعضی کلماتش گفت که منظورش از حسن ظاهر یعنی راه کشف، نه اینکه میخواست عدالت و ثبوتن معنا کنه، ولی از برخی کلماتش هم در میاد که نمیخواد بگه اصلا عدالت همینه، نه اینکه عدالت اجتناب کبائره بعد راه کشفش حسن ظاهره. نمیدونم عدالت اجتناب کبائر راه کشفش اسلامه. خب اولا اشکال میشه که این چه راه کشفیه از اون، ولی ما بیم عدالت رو به اجتناب کبائر رو چی و چی معنا کنیم، بعدا میگیم حسن ظاهر، با اینکه میدانیم حسن ظاهر طریقی برای فهم اجتناب کبائر نیست. بله مثلا میگیم حسن ظاهر همراه با یک معاشرت طولانی، بله انسان یک ماه دو ماه سه ماه یا مثلا در یک مسافرت حساس با یک نفر باشه، خب بله، اما حسن ظاهری که خیلی از آقایون میگن یعنی همین که شما فسقی از اون نبینید، یعنی همین که وارد یک محله شدید دیدید یک کسی وایستاده نماز یا مثلا قبل از نماز چیز آشکار خلاف شرعی تو بدنش، تو اندامش، تو لباسش، تو حجابش ندیدید، بگید عادله. خب این چه تناسب داره این حسن ظاهر با اون عدالت؟ اینه که دوستان در کلمات گذشتگان عرض کردم چیزی که به ما قوت میده، یعنی این خوف رو حداقل بر میداره که گرچه داره مخالفت با مشهوره نظر متأخرین میشه، اما با نظر قدما سازگاره. اینم دوستان یک تراثیه که نباید از دست بدیم. روز چهارشنبه داشتیم اونچه هست میشمردیم، اینم خودش یه نکته است. من دوستان خیلی دارم خواست این دو سه روز تعطیلی، پنجشنبه جمعه شما رو با یک سری کلمات، اصلا آدم وقتی بگه تا وقتی بیاره بخونه خیلی فرق داره، به شما واگذار کنم تا اینکه خب بالاخره 4 مورد 5 مورد 10 مورد بیاریم بخونیم. متاسفانه وقت نکردیم، این جلسات متعدد نگذاشت من این دو روز به این نکته برسم و بپردازم. ولی حالا دیگه ما اصرار که نداریم، که شما خودتون میتونید دنبال کنید، اصلا یه فرصتی بگذارید عدالت رو تو کلمات قدما گذشتگان ببینید، با این نگاه هم که آنچه که دارن میگن تفسیر ثبوتی عدالت یا راه کشف اثبات عدالت. به هر حال ببینید این نکته ایست که ما بیایم و عدالت رو به اون معنای امروزش نگیریم، بگیم همین که طرف به قول لغت از یک اعتدال برخوردار باشه، از یک استقامت برخوردار باشه، چی بود اون تعابیر، راضی باشه انسان از روشش و منشش، یا به قول اون روایت لا یعرف منه فسق باشه. ببینید طبق این تلاش ما دیگه اصلا واسطه نیست بین عدالت و عدم فسق، همین که لا یعرف منه فسق این رو بگیم صدق عدالت برش میکنه، همین که عفیفن سائنا باشه. اگر اینجور دوستان تعریف کردیم دیگه بین مثل روایات دسته دوم که میگفت عدالت لازمه با اون 6 تا روایت که صحبت از عدالت نمیکرد تعارض نیست. تعارض وقتی بود که عدالت رو به معنی امروزیش بگیریم که با اون عفیفن سائنا چی و چی میشد اخص، اونا میشد اهم، اینا میشد اخص. ولی وقتی که به این معنایی که ما الان داریم روش تأمل میکنیم بررسی کنیم، نسبت دیگه تساوی میشه. فقط اینجا دوستان یه نکته ایست دقت کنید، اگر ما اومدیم گفتیم عدالت اینه که طرف به یک استقامتی برخوردار باشه، بعضی جاها میشه فهمید یعنی چه. مثلا در قاضی وقتی میگیم عادل باشه یعنی از یک حدی از دین برخوردار باشه که اگر نداند قضاوت نکند، یک، اگر رسید به یک چیزی اینقدر ایمان داشته باشه که بگه، جرأت کنه بگه، دو، سه، راستم بگه و رشوه و مشوه و اینا هم قولش نزنه. حالا مثلا بگیم اهل نماز باشه یا نباشه، اگر خانم هست حجابش رو مراعات کنه یا نکنه. البته این بهتون بگیم رعایت اینها نشانه میتونه باشه، چون به حکم قرآن که ان الصلاة تنها عن الفحشاء حداقل یک نشانه میتونه باشه، اما اینا رو دیگه دخالت در عدالت ندیم، دخالت در عدالت ندیم. در مخبر یعنی کسی که خبر میخواد بده، اون چه که مهمه اینه که آدمی نباشد که دروغ بگه، آدمی هم نباشه بخواد مثلا جا به جا کنه حق رو. این عدالتی که در مخبر لازمه. البته یه چیز بهتون بگم، این عرضی که ما داریم همش توسعه نمیده ها، یه جاهایی هم نسبت به نظر مشهور اکثر رو تنگ میکنه. ببینید طبق این بیان اگر کسی کثیرالخطا باشه، کثیرالسهو و نسیان باشه، از شما سوال میکنم اگر عادل به معنای اجتناب کبائر، ملکه‌ای که فلان، اگر این عادل اهل اشتباه زیاده، حرفش قبول در شهادت ها یا قبول نیست؟ بله، در شهادت، در مصادیق، در فسق خصومت قبول یا نه؟ اگر دو عادل کثیر الخطا بیان بگن فلانی اعلمه، فلانی نظرش اینه، دروغ نمیگن، اهل دروغ نیستن، اجتناب کبیره میکنن، اهل رشوه هم نیستن، منافع مادی هم گولشون نمیزنه، ولی اینا هوش حواس درستی ندارن. اومدن در دادگاه شهادت دادن، در فقه ما قبوله یا نه؟ قبوله، چون آقایون میگن عادل باید، شاهد باید عادل باشه. میگیم عادل چیه؟ میگن تعرف و بشتنابل کبائر، یا بعضیشون میگن ملکه‌ای که او را از گناه کبیره و اصرار بر صغیره. خب خطا که از گناهان کبیره نیست که، اشتباه و نسیان که از گناهان کبیره نیست. در حالی که دوستان طبق نظر ما، بله البته اگر بیانه یه چیز بگه قاضی یقین به خلافش داره، بله اون هیچ. یا مثلا بیانه بگه این لباس پاکه، شما یقین دارید اشتباه دارن میکنن، اون هیچ. ولی نه، اگر یقین نداری میگن چون عادله کفایت میکنه. در حالی که طبق این بیان ما اگر عرفیش کردیم و نصفیش کردیم، گفتیم اعتدال مزاج اون چی بود؟ تفاصیل مرزی باشه، از عدالت در اون قسمت برخوردار باشه. شهادت اینها یعنی انسانهایی که غیر طبیعی هن، یه آدم کثیر الخطاست،
اختلال حواس دارن، در حواس.
نه اختلال حواس به معنای جنون و اینا نه، چون یکی از شرایط شاهد اینه که مجنون نباشه. بله حالا یا این طوره یا ببینید، بله به هر حال نکاتیست، کثیر الخطاست، چشمش میبینه ولی بعد یک ساعت بعد وقتی میخواد داوری کنه چی؟ برعکس میگه دیگه. گاهی وقتا اسما رو جا به جا میگه، گاهی وقتا قاطی میکنه، اما به قدری هم نیست. میگم به قدری هم نیست میگم اختلال حواس از مفاهیمی نیست که تو فقه ما اثر داشته باشه. جنون اگر منظور باشه، نه به حد جنون هم نمیرسه، چون اون شرط رو دارن آقایون. ببینید دوستان، این نکاتی است که به نظر میرسه باید دقت بشه، اون وقت تأثیر شگرفی هم داره. ببینید من یه روز بود، کی بود، سه چهار روز پیش بود، گفتم ما داریم تازه وارد میشیم، بس وقتی میخوای وارد بشی تا وقتی یه پشتوانه 400 ساله 300 ساله داشته باشه، خب فرق میکنه. اون باحث هرچی هم دقت کنه، هرچی هم احتیاط کنه، هرچی هم وقت بگذاره، بازم خب از اون پختگی برخوردار نخواهد بود. این پرونده دوستان تازه داره باز میشه که ما بیم عدالت رو. البته این که میگم تازه، بره در حد روزنامه ها و اون حرفا بذارید کنار، اونا معنی فنی حرف نمیزنن، اما در حد یک ضوابط فقهی بخوام صحبت کنیم، کاری که دید ما کردیم، این روایات این طرف اون طرف صحیحه، بررسی نطاق سندش و امثال ذلک جای کار داره. البته یه جاهایی هم ببینید مشکل میشه. مثلا دوستان سوال میکردن در امام جماعت که میگیم عادله یعنی چه؟ اینطور که آقایون میگن خب خیلی راحته، اجتناب نسبی هم که نیست دیگه، بله همه جا یکیه. اما حالا اینجور که ما میگیم مثلا در امام جماعت، خب چجور بگیم؟ مثلا بگیم راست بگه، آدم راستگویی باشه، ما میخواییم کشت سرش ازش میگیم، میخواییم خبر بگیریم. چرا ازش میخواییم بگیریم؟ که خدا وکیل وضو گرفته باشه، اومده باشه، اینقدر اعتماد داشته باشیم که وضو گرفته اومده، یا اینقدر اعتماد داشته باشیم که اگر رکعت اول و دوم، چون سه و چهار که اشکال نداره، وضوش باطل شد، لااقل یه جوری خبر کنه، خودش بره کنار، یکی رو بکشه جلو، بگه تابی جلو وایسا، مثلا اینقدر مرد باشه که روش بشه مثلا این کار رو بکنه. خب چی بگیم مثلا؟ یا ببینید امام جماعت به هر حال امامته، چرا آقایون میگن حرامزاده نباشه یا فقیه مثلا مجتهد حرامزاده نباشه؟ اینه یه سری کاراست که شأن یه شأنیت خاصی داره. یه آدمی که فرض کنید فسق آشکار داره، فسق روشن داره، قطعا صلاحیت امامت نداره. کافیه دو بار سه بار این آدم وایس امام جماعت و ما قبول کنیم جماعتشو، لوس بشه اصلا، نماز حفظ بشه. لذا به نظر میرسه دوستان اینجور موارد باید اون چه مسلمه همینه که ما اعتماد کنیم که اینو من شوخی نکردم، فکر نکنید شوخی کردم، اعتماد کنیم که واقعا وضوش گرفته، اعتماد کنیم که حمد و سوره رو داره، اعتماد کنیم که بلد حمد و سوره رو، اگه نماز ظهر و عصر خو یواش میخونه ما چه میدونیم چه جور میخونه، اعتماد کنیم که اگر وضوش باطل کرد جایی که باید بره کنار، حالا رکعت سه و چهار لازم نیست اعلان کنه، خب نمازم صحیح میشه، اما بقیهش رو باید اعلان، اعتماد جوری باشه که شأنیت امام فسق آشکار نداشته باشه. شاید بیشتر از این نتونیم ما در امام جماعت شرایط بگذاریم، البته مسئله جای کار داره و آینده ها انشاءالله باید یا خود ما یه زمانی در آینده این بحث رو بررسی کنیم. مروت اگر جوری باشه که حد که امامت باشه، بله بله این تو میشه، فقها هم دیده باشید معمولا رو همین قضیه، بله ولی ما مروت که دلیل نداریم، مروت دلیل نداریم، همونه که بله ریشش همون یه چیزیست که از ادله در میاد، همینه. یا حتی در مجتهد مثلا یه جاهایی هم داره که حتی حد نخورده باشه، حالا یه کسی قبلا زنا کرده حد زدن، بخواد مثلا این مرجع بشه، این مجتهد بشه، این رهبر بشه، این ولی فقیه بشه، این امام جماعت بشه، حالا امام جماعت ممکنه بگیم یه مسجد مثلا، اینا هست، اینا نکاتیست که نمیشه ازش به راحت عبور کرد، البته باید با موازین هم بررسی کرد.
اشکالی که شده شما داره اینه که ما هیچ وقت نمیدیم یه اطمینان داشته باشیم این آقایی که مثلا زنا میکنه تو قضاوتش، ولی شما میگید ما میدونیم این سرش هم داره رشوه نمیگیره، ما سرانش میتونه احراز کنیم، تا اون ملکه که مشغول میگن نداشته باشیم این شخص از کجا مرده مخالفت با خدا و دین خدا، وقتی یه فرده به اصطلاح حرمت رو دلیل هیچ بعدی نداره، فردا یه پول بالایی هم بهش پیشنهاد بکنم اونم قبول کنه، خوبیه مشکول نداره، مشکولی که ما واقعا آرامی پیدا میکنیم،
شما این چند روزش تشریف نداشتید، عتبات بودید، ملکی که آیون میگن کنارش هم میگن تستر و منه المعصیه کثیرن، شیخ انصاری رو ببینید اینطور موندن، واقعا شوخی نمی کنیم، اون اشکال صاحب ریاض وقتی مطرح میشه و این پس چیه، شما دارید یه چیزی در حد نه ولی زمان اون عرضه و تقاضا از بین میره. ببینید یه دفعه شما میگید ما اطمینان نمی کنیم، اولا آینده رو ما اطمینان نمی کنیم، ما آینده مسئول آینده نیستیم، نه ما آینده رو نمی خواهیم، ما می خواهیم نسبت به این شهادت خاص که الان داده ببینیم قراری پیدا میکنیم یا نمیکنیم، ما چیکار آینده داریم در جز در نفس نبوت و امامت کامل، میدونید همه احتمال انحطاط وجود داره، در کفایه چه خوندی در بحث استصحاب نبوت گفت جز در نبوت و امامت احتمال انحطاط وجود داره، لذا ما مأمور نیستیم، فقها هم نگفتن اگر کسی تا حالا ملکه داره ولو بدانید از این به بعد میخواد، اصلا یه قرائنیه، مثلا یه آدمیست که زود تحت تاثیر قرار میگیره، گذرنامه‌ش هم گرفته، پاسپورت هم گرفته، بره آمریکا، میدونی این پاش به آمریکا برسه به همون لیز میخوره، اما الان داره شهادت میده، میشه گفت کفایت مون، تو الان هم ملکه داره، لازم نیست شما آینده رو، آقایون هم نگفتن، ضمنی که آقایون هم که گفتن ولذا ملکه گفتن، عرض کردم شما تشکر نداشتید، گفتیم یه چیزی بین حالت و ملکه مرادشونه و الا اون تستر و کثیرنش درست در نمیاد، به هر حال ادله همین هست دیگه. حالا ببینید شما، حالا ببینید یه کاری که انجام میدید یه مقداری از گذشتگان هم دوستان تأمل بکنن و یه حال هر چی شد به هر چی رسیدن معتبره. بله
مسئولیتی که نظر مسئول داره برای نظر اینکه اون ما اثر یک رابطه ای دارن، ما میتونیم کلام از سوالی بریم برداشت و به یه ضابطه‌ای برسیدیم که مثلا در مصداق‌های مشکوک رو بتونیم با اون مشخص کنیم.
میدونید آقایون ثبوتشون ضابطه داره، اثباتشون ضابطه نداره، و ما چیزی که کار ما رو حل میکنه چیه؟ اثباته. یعنی این مشکل فقط بیخ گوش نظر ما نخوابیده. مگه آقایون نمیگن حسن ظاهر، حسن معاشرت، حسن ظاهر؟ تازه بعضیشون که گفتن تعبد، گفتن همون اسلام کفایت میکنه، اصالت العداله، مثل علامه هلی اینا اصالت العداله هستن. خب این انضباط میاره؟ حسن ظاهر، خب چه حسن ظاهر؟ لذا این مشکل به نظر ما اصلا نظر ما راحت تره، یعنی بفهمیم این در این قسمت اون آقایون که باید برن درون خانش هم یه جوری بفهمن، ما تا نمیفهمن، یعنی نمیتونن بفهمن، میگن راه تعبدیه. یعنی ما عملا همه و ما گفتیم اصلا چه معنا داره شارب بیاد یه چیزی جلب کنه بعد یه راه تعبدی بذاره که این راه تعبدی مطابق با اون واقع نیست، مگر اینکه از واقع تنزل کرده باشه، که این عملا همینه که بگیم عدالت به اون معنا نخواهد بود، شبیه امارات در احکام میشه دیگه. بنابراین به نظر میرسه این مشکل اگر باشه بر نظر اونها به نظر ما واردتر هست. ما میگیم اگر اون مؤلفه هایی که در اون کار لازمه بیشتر از این ما از عدله در نمیاریم. اینا مال استثناءاته. اگر یک حکمی جعل شد دیدید استثناءش بیشتر از مستثنا منهشه، این حکم مجهول الهی نیست، یه نکته ایست. بله یه دفعه یه حکم میاد یه چهار جا استثناء میخوره، بله، ولی اگر یک حکم آمد که بدون مورد استثناء داره، این اصلا جعل الهی نخواهد. خود خدا میفهمد که ما آهن رو نجس نکردیم، با اینکه آهن اقتضای نجاست داره چون حرج پیش میاد، بله الله. خب شما میتونستید بگید این چه، این که این مثل چیزای دیگه، مگه میته و خون و اینا که نجس شده در حال استرار و ضرر استثناء نشده؟ ولی اگر آهن رو نجس میکرد تخصیص اکثر لازم میومد. این تخصیص اکثر فقط مال عام و خاصه. ولذا اگر دوستان، حالا که معذرت میخوام اینجور سوال میکنم، حالا که زوده 10 سال دیگه، 15 سال دیگه، 20 سال دیگه به یک اجتهادی رسیدید، بعد به یک حکمی رسیدید، دیدید این حکم استثناش از مستثنا منهش بیشتره، تو این مستنبتتون شک کنی، نمیتونه وارد باشه. و دینم اومده برای همه جامعه‌ای که هست، نه جامعه‌ای که باید، فرق میکنه. ما تو این فقه مصلحت داریم این بحث رو، احکام برای جامعه‌ای که هست، احکام برای جامعه‌ای که باید. این ما جامعه‌ای که هسته و این حالا پرونده بازه، بذارید ما ردشون. خیلی سوال امروز بیشتر به سوال گذشت، ولو میدانم میطلبت، یعنی بحثم میدونید بحث حیاتیه. و اما دوستان نمیدونم چقدر با ما دارید میاد جلو و حوصله کردید تا حالا، ما گفتیم اخبار از محسوسات در غیر باب قضا، از محسوسات در باب قضا یک سومی مانده که من متاسفانه تیتر نزدم، به همین خاطر ممکنه شما پیداش نکنید، ولی الان میگم تیترم بزنید، اخبار در حسیات. این چطور؟ همه که حسی نیست، بله. در حسیات گفتیم قضا و غیر قضا، در حسیات چی؟ کارشناسی موضوعی در امور حدسی. مثالش هم که الا ماشاءالله، مثل که یک پلیس کارشناسی کرده، خب بعد از اینکه صحنه تصادف به هم خورده، اگر صحنه تصادف به هم نخورده باشه بگیم حسی، بله، ولی اگر صحنه تصادف به هم خورده، یک پلیس ثقه، از این بعد ما میخوایم بگیم عادل دیگه، یه پلیس عادل به همین معنای خودمون، این کارشناسی کرده، ولی وقتی پرونده رو مقام قضایی میخونه میبینه بر اساس حدسیاته، از رو میدونم خط ترمز و امثال زالک و پیچ و امثال زالک میفهمه که این سرعتش چقدر بوده و مقصر بوده یا نه، مقررات راهنمایی رو مراعات کرده یا نه. در حدسیات چی؟ نظر مجتهد برای مقلد. میدانید که مجتهد برای مقلد از حد صحبت میکنه، چون استنباط دیگه، زحمت میکشه استنباط میکنه، میگه نظر من اینه، حکم شارع اینه. در پزشک قانونی، پزشک قانونی یه دفعه حسی برخورد میکنه، مثل که فرض کنید یه جا امتحان میکنه ببینه فلانی شنواییشو از دست داده یا نه، اما یه دفعه کار ظریف میشه، میخواد درجه شنوایی رو مشخص کنه، یا مثلا میخواد ببینه عصب گوش بر میگرده به حال اول یا بر نمیگرده، میگه آقا به حسب تخصصی که من دارم این ضربه که به عصب شنوایی خورده، شنوایی این آقا یک سال دیگه بر میگرده، اما یه دفعه میگه شنوایی این آقا بر نمیگرده. اینا ببینید بحثای حدسیه. من دوستان با این مثال ها میخوام یه چیزم بگم ها، تو پرانتز میخوام بگم یک مورد هم میتواند خبر حسی باشه هم میتواند خبر حدسی باشه. یه دفعه شما میگید نظر صاحب کفایه اینه، میگم از کجا؟ میگید فلان صفحه فلان سطح اینو گفته. یه دفعه میگید فلان جا اینو گفته اونجا اینو گفته، کسی که اونو بگه اینو باید بگه، لازم و ملزوم و ملازم و ملازمه، این میشه حدسی، میشه حدسی. فتوا که حتما حدسیه دیگه. خب ببینید در حدسیات نظر آقایون معروف اینه که خبر ثقه حجته، خبر واحد ثقه حجته، حتی عدالت هم لازم نیست. مگه یادتون رفته آقایون در حجیت قول لغوی چی میگفتن؟ علما میگفتن قول لغوی اگر برگردد به عنوان اهل آگاهی و خبره کفایت میکنه، تفصیلم نمیدادن آگاهیش از روی حس باشه یا آگاهیش از روی حس باشه. ولی دوستان ما اینا رو قبلا بحث کردیم دیگه، معطلتون نکنیم. یادتون باشه ما میگفتیم عقلا چنین بنایی ندارن، عقلا از خبر واحد ثقه تا به اطمینان نرسند بفرمایید عمل نمی کنن. و در شریعت هم ما خلاف این بنا نداریم، مگر موارد استثناء. اگر استثناء داشته باشیم میگیم هرچی شارع فرموده، و الا نمیتونیم بگیم خبر واحد ثقه در حدسیات معتبره. استثناءش مثل کجا؟ که خبر حدسیه در عین حال واحدش هم حجت ولو اطمینان نیاره. فتوای مجتهد دیگه، فتوای مجتهد. امروز اینم دارن خیلی دنبال میکنن، جز فتنه هاست دوستان. به نظر من متاسفانه برخی از خود ماها هم دنبال میکنیم که نظر مجتهد نظر کارشناسیه، رجوع به متخصصه، و رجوع به متخصص اطمینان میخواد. اگر ما از نظر مجتهد اطمینان پیدا کردیم عمل میکنیم، نکردیم عمل نمیکنیم. این حرف یه دفعه در بحث کارشناسی مصداقیه که اون اصلا فتوا نیست، اون برمیگرده به همون حس. اگر که اونا اینو نمیگن، اونا میگن در کارشناسی فقهی اگر اطمینان پیدا کردیم، اصلا جز استثناهای شریعته. من کان من الفقها فلان فلان، بعد امام نگفتن و کان قوله موجبن للاطمینان. بنابراین اینجا ما جز استثناهامون حساب میشه. خب یه تذکر کوچیک دیگه داریم که فردا میریم. برای فردا دوستان میخواد پیش مطالعه کنید، نقل به معنا عمده بحثمون فردا اینه، یعنی بحث ما عوض میشه، وضعیت نقل به معنا در احادیث و مشکلی که ایجاد کرده.
آمار رو کپی بکنم
اون شبه ها.